أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا وسيدنا بقية الله في أرضه الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا ناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طبيبا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواح نال تراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. از جمله محرماتی که در مسئله 394 رساله توضیح المسائل جامع ذکر شده، هتک مقدسات مثل قرآن اسامی متبرکه آمده، چیزهایی که در نظر مسلمان ها احترام داره یا در نظر شیعه محترمه، اینها از معرض هتک باید دور باشه و اگر در یه جایی قرار بگیره که هتک هست عرفن بی احترامی به حساب میاد، در صورتی که عسر و حرج شدید نباشد، ضرر قابل توجه نباشه، اقدام فوری برای رفع اون هتک یا اگر نجس شده که نجاست یه نوع هتک شرعیه، اگر این چنینه باید از معرض هتک یا از معرض نجاست دور کنن و این واجب هم از واجبات فوریه. به عنوان مثال، حالا الان بخش هایی از خانه های شهر به فاضلاب عمومی وصل شده، ولی قبلا که یا به الان که در بسیاری از خانه ها چاه دستشویی وجود داره، اگر چیزی از امور متبرک بیفته توی این چاه، در این صورت چنانچه می شود اون را از چاه در آورد ولو خرجم داشته باشه، باید این کار انجام بشود و اگر نمی شود این کار انجام شدنی نیست، استفاده از اون چاه ولو به آب معمولی بخوان استفاده بکنند تا چه برسه به این که بخوان در او تخلی انجام بدهند، از نظر شرعی جایز نیست مگر از باب ضرورت جایز بشه، که او هم آیا در اینجا موردش هست یا نیست مورد بحث و اختلاف بین فقها. علی ای حال مسئله در اونجایی که چیزی مثل قرآن، کتاب دعا یا نه کتابهای روایی یا حتی پایین‌تر کتابهایی که محترم شمرده میشه نزد شیعیان ولو اهل سنت بهش اعتقادی نداشته باشن ولی نزد شیعیان محترمه، باید از معرض هتک دور باشه. لذا سوزاندن اسم خدا، سوزاندن قرآن ولو نه به نیت اهانت، اما اگه کسی بیاد اوراق رو بسوزاند که در او آیات قرآن، این کار جایز نیست. حتی در استفتاءات هست که اگر انسان اینو محوش بکنه با مثلا ماژیکی که روش میکشه، این کار سبب نمیشه که باز این برگر رو بشه سوزاند، چون عرفن هنوز هتک به حساب میاد. به هر صورت از محرماتی که شمردن، یکیش بحث هتک و بی احترامی به مقدسات مثل همین اسامی متبرکه و امثال اینا. این غیر از بحث لمس نکردن قرآن و اسامی متبرکه با دست بی وضو هست، اون یه داستان مجزایی برای خودش داره، اون یه حرام دیگری است، ولی این به عنوان مستقل خودش یک امریست که باید نسبت بهش اجتناب بشه. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. و انا یا سیدی عائض به فولک هارب منک الیک متنجز ما بعدت من الصفح عمن احسن بک ظنا. ای آقای من به فضل تو پناه میبرم، از تو به سوی تو میگریزم و اطمینان دارم که اون وعده‌ای که تو دادی که سرانجام نسبت به کسی که حسن ظن به تو دارد گذشت میکنی، من به این نکته تکیه میکنم. بحث حسن ظن به خدا و سوء ظن به خدا رو پریشب بنده کردیم که امشب عرض بکنیم. کلمه زن با تازا که نوشته میشه و نون مشدد، زن به دو معنا به کار میره. یکی به معنای علم، یقین، اعتقاد، و یکی هم به معنی اون به معنی ترجیح یک مورد بر مورد دیگه است. ما تو قرآن ظن به معنی اعتقاد مکرر داریم، روایاتی داریم که مثلا در مورد مؤمنین الذين يظنون انهم ملاقو ربهم داریم، کسانی که ظن به این مطلب دارند که با خدا ملاقات میکنند. امام علیه السلام فرمود این ظن در اینجا یعنی یقین، نه اینکه احتمال بیشتر میدن که با خدا ملاقات داشته باشن، به لقاء الله برون، نه، اینا یقین دارن. اینا و بالآخرت هم یوقنونند، نسبت به آخرت اینا اهل یقینند. خب ما یه جاهایی تو قرآن داریم به معنی چی؟ به معنی زن به معنی یقین به کار رفته، اعتقاد قطعی. گاهی هم زن داریم که به معنی همین امری که گمان دارد شخص، به این دو معنا به کار رفته. مثل اینکه خدا می‌فرماید این مخالفین دین، چه اونایی که منکر خدان، چه اونایی که منکر آخرتن، چه اونایی که منکر نبوتن، ما لهم بذالک من علم ان هم الا یظنون. اینا علم ندارن، شما هیچ برهانی، هیچ دلیل قطعی بر نبود خدا ندارید، هیچ دلیل قطعی بر نبودن آخرت وجود نداره. حد اکثر میگن ما گشتیم پیدا نکردیم، درسته، ولی چون همیشه تو ذهن اینا این چنین هست، این قاعده عقلی که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، به تعبیر فارسی نبودن، نیافتن دلیل بر نبودن نیست. لذا اگرچه محکم هم صحبت میکنن، اگرچه به صورت خیلی قاطع لحن قطعی به کار میبرن، اما خودشون هم میدونن که همچنان فهم بله انهم لفی شک منهم مریب، در شکی آزاردهنده و تزلزل آفرین، نه دائما توی همچین شکی به سر میبرد. خب پس زن به معنی گمان به کار رفته، به معنی اعتقادم به کار رفته. خب در مورد خدای متعال اگر کسی، حالا روایاتی داریم از آیات قرآن هم برمیاد که ما یه حسن ظن به خدا باید داشته باشیم و یه سوء ظن حرام و باطله. اون چیه؟ باید به خدا اعتقاد درست داشت. عقیده حق نسبت به خدای متعال، من خدا رو اگر دست بسته بدانم، اینکه نمیتونه خدا کاری بکنه، فلان گره رو نمیتونه باز کنه، منو نمیتونه بیامرزه، یا فلان کار اصلا دیگه شدنی نیست، اگه کسی چنین اعتقادی بکنه، بد اعتقادی نسبت به خدا داره. درسته؟ قالت اليهود يد الله مغلوله. یهود گفتن چی؟ دست خدا بسته است. غلت ایدیهم لعنو به ما قالو. دست خود اونا بسته باد و دستشون بسته است. و لعنو به ما قالو، نسبت به این قول که اینجا اعتقاد رو هم شامل میشه، این اعتقاد سبب میشه که اینا از درگاه خدا ترد میشن و ملعون واقع میشن. ولی یداه مبسوطتان، دست خدا بازه. ينفق کیف یشاء. حسن ظن به خدا یعنی خدا رو، خدای واقعی رو شما اعتقاد خوب داشته باشی دربارش، نه اینکه یه اعتقاد خوبی رو بسازی واسه خدا ها. همون چیزی که خدا بر او قادر است و آنگونه که خدا هست، همون میشه اعتقاد خوب. خدا چگونه است؟ خدا ذات اقدسش قابل فهم هیچ مخلوقی نیست. هیچ ابزاری رو به هیچ مخلوقی نداده تا کیفیت خدا رو بفهمه. و در افعالشون، در کارهاش هم اینجوریه که خدا دو کار نمیکنه و تمام کاراش هم مصداق دو کار دیگه است. خدا به هیچ وجه به هیچ مخلوقیش در هیچ زمانی ظلم و جور نداره. خدا ظالم نیست. و ما ربک بظلام للعبید، به هیچ وجه ظلم به هیچ کس، نه در دنیا نه در عقبا، هیچ جا در مورد خدا ظلم معنا نداره. نه اینکه خدا نمیتونه، دستش بسته است، منزه از این که بخواد ظلم بکنه. کار دوم خدا کارهای قبیحه. قبیح، خدا کار قبیح نمیکنه. خدا کار بیهوده و لغو و اینا انجام نمیده. خدا خلف وعده نمی کنه. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء، اصلا خدا امر به فحشای ذاتی اصلا نمی کنه. خدا توجه کردی؟ نمی، خدا امر نمی کنه. خدا قبیح انجام نمیده و شما میتونید بگید ظلم هم یکی از قبایح، اما ظلم یه برجستگی خاصی داره. خدا قبیح انجام نمیده، ظلم انجام نمیده، این کاری که خدا نمی کنده. اما دست خدا بازه که چه کارهایی بکنه، یا بر اساس عدلش رفتار کنه یا بر مبنای فضلش. و چون غیر حکیمانه رفتار کردن خودش قبیحه، چه به عدلش چه به فضلش رفتار بکنه، فضلش هم در هر حدی از فضلش که اراده بکنه حکیمانه است، لذا کارای خدا میشه مصداق عدل یا میشه مصداق فضل. درسته؟ اعتقاد خوب نسبت به خدا همین است که عرض کردیم. یعنی من راجع به خدا بدگمان نباشم، فکر کنم این خدا داره کلک میزنه به ما بندگان، ولی داره یه جوری فریب میده ما رو، یا یه قومی رو فریب داده، یا یه فردی رو گول میزنه. اصلا تو کار خدا این چیزا نیست. اگر راجع به خدا مکر گفته میشه، والله خیر الماکرین، معنیش این نیست که خدا از اوناست که دست همه را پشت میبنده، نه، اینا رو به عقوبت کارهاشون اگه مبتلا بکنه جوری که اینا حدس نمیزدند، ولی بر اساس عدلش داره این کار رو میکنه. به این عنوان خدا والله خیر الماکرین تو قرآن هم هست، درسته. دیشبم شاید در دعای جوشن کبیر یا خیر الماکرین رو خوندی. خدا مکر میکنه به این من، این غیر از مکرهای ماست، چون من چنین حقی ندارم که نسبت به شما چنین کارهایی رو انجام، من مجاز به خودعه نیستم، فقط تو جنگ با دشمنانی که استحقاق جنگیدن با اونها هست من با اونا باید این کار رو بکنم، و الا اگر یک نقشه بگیششم برای شما، من حفر بئرن لأخی وقع فیه، اگه کسی برای دیگری نقشه سوی بکشه که او گرفتار بشه، یه روز خودش گرفتار همون چاله یا بدترش میشه. درست. ما مجاز به این کار نیستیم، اما خدا جایزه که مردم رو عقوبت بکنه، اونم در فرضی که اونا گناه کردن. پس یه حسن ظن به خدا داریم که این حسن ظن واجبم هست، اعتقاد به این که دست خدا بسته است، یا از اون طرف اعتقاد به این که این خدا اصلا بهش نمیاد که بخواد عقوبت کنه، ولی اصلا به عدلش معنا نداره با کسی عقوبت، اینم شبیه اون اعتقاد غلطه. ولی بعضی ها یا من سبقت رحمته غضبه رو یه جوری معنا میکنن، اینجوری معنی میکنن و میگن هر وقت خدا میخواد غضب کنه رحمتش میاد جلوتر از او. درسته. سبقت رحمت رو بر غضب اینجوری میگیرن. اگه به این معنا باشه اصلا این خدا هیچ وقت عقوبت و غضب نداره. تو همین مارمزون، اوائل مارمزون، ما یه جایی افطار بودیم، یکی از افرادی که ولی سنشم بیش از من بود، حدود 10 سال بزرگتر از من بود، صریحا میگفت جهنم وجود نداره، میخواست به شما آخونده ساختین، آیه قرآن هم میگفت معنیش نیست، توجه کردین این همه آیات قرآن، خود این میشه اعتقاد بد. ما یه جمله رو نباید سر دست بگیریم و حرکت بکنیم بریم تا آخر، ولی این جمله معناش این نیست. معنای سبقت رحمت خدا بر غضب چیه؟ معنی سبقت خدا یعنی شما اگه همین الان بر مغضوب ترین آدم ها اگه شما حساب بکنید، خود شما که مورد الطاف خیلی زیادی هستید، خیلی زیاد، اگر شما حساب بکنید اون دشمنان خاص امیرالمؤمنین، درست، که ما به جهاتی نمیتونیم به اسمشون تصریح کنیم و شما میدونید کیا هستن، نسبت به اونا خدای متعال رحمتش بر غضبش حتی نسبت به اونا هم سبقت گرفته. یعنی چی؟ یعنی مقدار لطفی که خدا در حق اونا کرده از مقدار عقوبتی که اونا رو میکنه، اون لطف بیشتر بوده، هنوزم هست. خدا میتونه عذاب اونا رو از اینی که هست چیه؟ بیشترم بکنه، چون اونا استحقاق بیشتریشو دارند، توجه کردی؟ چون ما خداشناس واقعی نیستیم، فکر میکنیم یه خطایی که کردیم، یه گناهی که کردیم، این دیگه یه چیزیه، شبیه این که بچه سری کلاس شیطونی کرده، معلم فقط به چیه؟ یه تشری میزنه، یا بهش یه عرض به حضورتون که از نمره انضباطش کم میکنه، یا بهش یه پرخاشی میکنه، حد اکثر این که فرض کنید تنبیه بدنی، شما گوششو میگیره به زاویه فرض کنید 45 درجه میپیچونه، یا اینکه او رو چیه از کلاس اخراجش میکنه. فکر میکنیم گناهان در مقابل خدا اصلا معنیش اینه، در حالی که اینجوری نیست. بله، ما چون خدای واقعی که زین العابدین میشناسه او رو و تو این دعای ابو حمزه با اون خدا داره مناجات میکنه رو ازش غافلیم. یه خدایی واسه خودمون ساختیم که بله مولوی هم توی داستان موسی و شبان ساخته، با اون خدا، اون خدا تخلف در مقابلش در حد پیچوندن گوش در زاویه 45 درجه بیشتر معنی نمیده. توجه کردین؟ با اون خدای اونجوری که هر وقت دلش بخواد از تو کمدش اون خدا رو میری بیرون، شبیه این دختر بچه هایی که عروسکی دارن شبا میخوان بخوابن دستکش میبوسن و پایکش میمالن و از این چیزا، ولی کلی هم واسهش قصه میگن و بعد دوتایی با هم دیگه میخوابن برای آرامش این دختر بچه هست. اون خدای این چنینی با خدای قرآن و با خدای زین العابدین علیه السلام تفاوتش خیلی زیاده، خیلی زیاد. این خدایی هم که الان ما داریم باش در ید قدرتی زندگی میکنیم اون خدا نیست، همین خداست. بله، اگر ما بدانیم که در مقابل خدا یه معصیت چقدر استحقاق عقوبت واسش میاد، اگه ما اینو بدونیم اصلا خیلی از سوالات ما دگرگون میشه، خیلی از نگاه های ما عوض میشه. و تازه این جنبه حد که حرمت خدا هم نیست، حالا اون جنبه دوم رو هم عرض میکنم. در دعای 37 صحیفه سجادیه است، دعاه فی طلب توبه، در اونجا اینه که این عبارت رو ازت داره، جای دیگه مشابهش هست. فعمل آسی امرک و المواقع نحیک فلم تعاجل حب نقمتک لکی یستبدل به حاله حال الانابت الک. خدایا اونی که اسیان امر تو رو کرده، اونی که اومده تو چیزی که نهی کردی رو باهاش موافقت کرده و انجام داده، اولم فلم تو عاجله به نقمته، زود او رو گرفتار عقوبتت نکردی. چرا؟ لکی یستبدل به حاله حال الانابت الک، تا مهلتی باشه، تا او از حال معصیت و تمرد و اسیان و مخالفت برگرده به سوی تو. ولقد کان یستحق. خوب دقت کنی، من عبارت از خودم نمی بافم، این صحیفه اینجاست، میتونید شما الان بردارید ببینید. ولقد کان یستحق فی اول ما هم به اسیانک کل ما اعددت لجمیع خلقک من عقوبتک. در حالی که این شخصی که اسیان تو رو کرده، نه بعد از مدت ها که گناهانش متراکم شد، نه نه، تو اولین نقطه ای که او تصمیم به اسیان تو گرفت. ولقد کان یستحق فی اول ما هم به اسیانک، تو اولین نقطه ای که تصمیم به اسیان تو رو گرفت مستحق چی شد؟ کل ما اعددت لجمیع خلقک من عقوبتک، تمام اون چه که تو برای خلقت آماده کردی از عقوبت. خلق خدا جن داره، انس داره، مخلوقات دیگه هم چه بسا داری که من شما خبر نداریم. امام صادق تو بعضی روایت داره فرمود 12,000 عالم وجود داره که شما ازش هیچ اطلاع نداری. درست؟ توی تمام، نه یک نفر، تمام این عقوبت ها رو همه رو با هم دیگه جمع بزنید. کل ما اعددت لجمیع خلقک، تمامش رو این شخص تو اولین نقطه تصمیم به گناه استحقاق داره. ما فکر کردیم که قصه شبیه من مثال بگم، من با آقای کروسیان مثلا درگیر شدم، یه کشیده من زدم تو گوشه ایشون، کارمون کشته به کلانتری. تو کلانتری به ما چی میگن؟ بهشون چی میگن؟ میگن تو هم یه کشته بزن تو گوشه این پاشون بریم با تموم میشه. درسته، ما خدا رو اینجوری بلکه خوردم پایین تر دونستیم. درسته، در حالی که اینجوری نیست. اون استحقاق است. اگه اینو در نظر بگیریم، اون وقت شما میبینید هر بعد حضرت فرمود در دنباله این دعا که الان عبارتش از یادم رفته، فکر کنم یادم میاد ولی دیگه نمیخوام وقت آقای غفار نژاد شما رو بگیرم، حضرت فرمود تمام عقوبتی که خدایا تو داری میکنی در این حال توش فضل داری میکنی به بندگان. واقعا خدا دوست داشتنی نیست. بله، همین زین العابدین تو این دعا میگه اگه منو بفرستی جهنم، اونجا چی میگم؟ به خلقت میگم که من خدا رو دوست داشتم، من خدا رو دوست داشتم. این خدا دوست داشتنیه. درسته، اگر اونجور بشه، خدا تو همه حال اینجوری هست، رحمتش بر غضبش سبقت داره. اما چه مقدار از رحمتش رو بخواد سبقت بده بر چه مقدار از غضبش، اعتقاد خوب در مورد خدا چیه؟ یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و انت الفاعل لما تشاء. تو عزل با من تشاو به ما تشاو کیف تشاو و ترحم من تشاو به ما تشاو کیف تشاو لا تسألو عن فعلک. از تو سوال نمیشه چرا این کاری، چرا اونو بخشیدی، چرا این نبخشید. به خلق چه ربطی داره؟ ولا یعترض احد فی تدبیر، هیچ کس حق اعتراض به تو نداره. وقتی اینجوریه و خودم طمع میکنه که یا خدایا حالا که کسی نمیتونه به تو اعتراض بکنه، تو اگه منم ببخشی احدی حق هیچ اعتراضی به تو نداره، روز هیچ اعتراض نمیتونه بکنه. این اعتقاد، این حسن ظن به خدا واجبه. این از اوناست که اگه کسی نداشته باشه، در حقیقت خدایی خدا رو نمیخواد بپذیره. خدایی خدا رو پذیرفتن یعنی این خدا ظلم که نمیکنه، کار قبیح که نمی کنه، اما دستش باز است و باز است و باز با هر کس هر کاری که بخواد انجام بده، اون کار یا مصداق عدل یا مصداق فضل. اما یه حسن ظن دیگه هم داریم، امشب نرسیدیم بگیم، فردا شب بهش انشالله در فرض حیات و توفیق برسیم. خب، یکی از چیزایی که خدای متعال قرار داده برای این که بندگان به او توجه بیشتری بکنند و رغبت بیشتری بکنند، میتونست این کار رو نکنه، اما از باب فضلش، از باب لطفش، خدا یه بزرگوارانی رو گذاشته که نه تنها اونا به او نزدیکن، قرب به او دارن. گفته شما اگه به اونا توجه بکنید، من به خاطر توجهی که به اونا میکنید شما رو مورد لطف قرار میدم. و این از فضل بزرگ خداست. بله. و چیزی که خیلی خدا بر ما منت گذاشته. و این نکته ایست که ما به همین جهت باید بحث های توسلاتمون رو جدی بگیریم. اینا خود ساخته و از پیش خودمون، چون ما خیلی امام حسین دوست داریم، این حرفا نیست، بلکه در حقیقت یه عنایتیست که خدای متعال در این زمینه بنا داشته بر خلقش بکنه و به ما در اختیار ما قرار داده. لذا باید ممنون خدا باشیم، یه شکر اضافه تری بکنیم که برای ما این چنین قرار داده که حتی یه قطره اشک بر سید الشهدا علیه السلام بتونه عالم رو تغییر بده. میتونه این کار رو بکنه. ولی این روایت امروز زور خوندم، اینجا تکرار میکنم، انشاءالله حاجی غفار نجات میبرن شما رو به شام غریبان سید الشهدا علیه السلام. عبدالله ابن بکیر اومد به امام صادق علیه السلام گفت یا ابن رسول الله، سوال دارم، اگه الان قبر جدتون سید الشهدا رو بشکافند به چه میرسن؟ اون بدن پاره پاره و زیر سم اسبان له شده و اینو میاد. حضرت فرمود ما اعظم سؤاله، که خیلی تو سؤالای بزرگی میکنی. بعد حضرت یه توضیحاتی رو دادن، سرانجام حضرت فرمود که جدم حسین و انهو لین یمین العرش، طرف راست عرش خداست و به سه نقطه جدم نگاه میکنه. و انهو ینظر الی معسکره، به خیمگاهش نگاه. اون خیمگاه نیم سوخته، اون خیمگاهی که گفتن حتی این دختران بعضی هاشون دامنانشون آتش گرفته بود، میدویدن تو بیابون. به اونجا نگاه میکنه. بنهو لینظر الی زواره، به زوارش هم نگاه میکنه. و سوم اینجا و انهو لینظر الی من یبکیه، به اونایی که برو گریه میکنن داره نگاه میکنه. یعنی هر وقت عشق در چشم شما آمد بدونید امام حسین داره شما رو نگاه میکنه. بعد فرمود و انه لا يسأل اباه ان يستغفر له، میره به پدرش میگه پدر جان ببین این داره واسه من گریه میکنه، گناهکاره، تو برای گناه او استغفار میکنی. صلی الله علیک یا الله.